در سمت تو ام، دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم، ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. سر ارادت ما و آستان حضرت دوست، که هرچه بر سر ما می رود ارادت اوست. سلام، سلام به روی ماه شما بینندگان بزرگوار برنامه سمت خدا، مخاطبان ارجمند، چه به صورت زنده الان همراهی می فرمایید، چه اونایی که از شبکه‌های مختلف تلویزیونی بعدم می بینید و یا صدای برنامه رو گوش می کنید، شبانگاه شنبه از رادیو معارف. خیلی خوش اومدید به یه هفته تازه در آستانه خداحافظی با دیماه دیگه. ماه اول زمستون رو داریم بدرقه میکنیم و تو ماه رجب هستیم. روزهای بسیار بسیار پربرکتی رو سپری میکنیم. خدا کنه که منم مثل شماها توفیق استفاده از این ساعات قشنگ رو داشته باشم. یه خدا قوت و یه تبریک به همه کسایی که توی مراسم معنوی اعتکاف حضور پیدا کردید، به ویژه نوجوانای عزیز و گلمون که خیلی باعث خوشحالیه بودن شما تو این مراسم. حاجی حسینی قومی هم اینجا هستن، مثل هر شنبه دیگر رو هفتمون در واقع سمت خدا رو با ایشون شروع میکنیم. بفرمایید، خیلی خوش اومدید. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ارادت خالصانه دارم خدمت همه مخاطبین عزیز. من هم خدا قوت میگم، تقبل الله، قبول باشه از همه معتکفین، مخصوصا نوجوانها و جوانهای عزیز، و یه خدا قوت هم به کسانی که به اینا خدمت کردن،
برگزار کردن.
بله، برگزار کنندگان هم خیلی تلاش کردن. خدا انشاءالله از همه به احسن وجه قبول کنه.
الهی آمین. حالا که این شد، پس بگیم انشاءالله آخر برنامه یه سری میزنیم به همون جمعهای قشنگ نوجوانانه اعتکاف، یعنی اون بخشش رو یه مروری میکنیم. حتما. ما در خدمت شماییم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما همچنان خطبه 83 نهج البلاغه، خطبه غرا، که بارها گفتیم خطبه ایست که امیر مؤمنان سلام الله علیه هنگام عبور از قبرستانی، وقتی دیدن دارن جنازه رو دفن میکنن، بازماندگان گریه میکنن، حضرت فرمودن اگر میدیدید اون چه این عزیز از دست رفته شما میبینه، به جای اینکه بر او گریه کنید بر خودتون گریه میکنن. بعد حضرت ایستادن این خطبه نورانی رو ایراد فرمودن. واقعا از عجایب خطبه های امیر مؤمنان سلام الله علیه هست. چند بار عرض کردم در این خطبه بیش از 200 واژه جدید آمده که در خطبه های قبل و بعد نیامده، فقط تو این خطبه چند صفحه. و ما باز هم از محضر امیرمون سلام الله علیه عذرخواهی میکنیم که به این عجله داریم این خطبه را در حد یه ترجمه ای. الان جلسه هشتم ما هست. حضرت به اینجا رسیدن و علمو بدانید ان مجازکم علی الصراط، مجاز این عبور، عبور شما بر پل صراط هست، و مزالق دهذه، اون هم صراطی که همراه با لغزشگاه‌هایی است که ممکنه انسان در اون لغزشگاه‌ها سقوط پیدا کنه. و احاویل زللهی، احاویل زللهی یعنی لغزش‌هایی که بسیار ترسناکه. و تارات احوالهی، اونم این ترس ها یک بار نیست در عبور از صراط، حالا توضیح میدم طبق روایات، تارات مکرره، این ترسش یک بار نیست. پس بدانید که از صراط عبور خواهید کرد، اونم همراه با لغزش، لغزشگاه هاییست که ممکن انسان سقوط کنه، اونم با احاویل، احاویل با هی دو چشم،
همون هول و اینا،
هول و ترس های لغزش، این لغزش هایی که وحشت آوره، اونم یه بارم نیست، این لغزش ها مکرره. اگر چنین چیزی رو در پیش دارید، حالا چه کنیم؟ فتقوا الله، تقوا داشته باشید. چه تقوایی؟ تقیت الله اکبر. حضرت 20 مورد رو بیان می‌فرماید. چه نوع تقوایی؟ تقیت ذی لب شغلت تفکر و قلبه، تا آخر که بعید می‌دونم امروز برسیم 20 رو بخونه. فقط یه توضیح من تو این جمله اول عرض کنم. ببینید حضرت فرمودن مجازکم علی الصراط، عبور شما از صراط. نمیدونم عزیزان عنایت دارن یا نه، در قرآن کریم واژه صراط قریب 40 بار آمده. صراطی، صراط، از صراط قریب 40 بار آمده، ولی در قرآن هر کجا صراط آمده به معنای راهه. همین آیه‌ای که مکرر در نماز باید
صراط الذین انعمت علیهم
صراط المستقیم، صراط الذین،
بله،
این صراط یعنی راه.
خب
اهدنا صراط المستقیم، راه مستقیم به ما نشان بده. تو این 40 مورد هر کجا قرآن کلمه صراط درش آمده، مثلا من بعضی از آیاتشو بخونم، و ان هادا صراطی مستقیما، ان اعبدونی هادا صراط مستقیم، ان الذين لا يؤمنون بالاخره عن الصراط لناكبون فتربصوا فستعلمون من اصحاب الصراط السوي. سوره مبارکه یاسین که از آن خیلی آشنا هستند، ولو نشاء لطمسنا على اعينهم فاستبقوا الصراط. سوره صافات و هديناهما الصراط المستقيم. سوره صاد اهدنا الى سواء الصراط. پس قرآن هر کجا اینو عزیزان اینا داشته باشن، هر کجا کلمه صراط تو قرآن اومده به راهه.
خب
ولی در روایات نه،
معنیش
در روایات به معنای همین پل صراطی که امیرمون سلام الله علیه داره به این اشاره
میکنه، معنی اصطلاحیه،
این اصطلاح روایاته. و علمو ان مجازکم، عبور شما علی الصراط، علی الصراط از پل صراط. خود در روایت فراوان کلمه صراط به معنی پل صراط آمده. تو دعای عدیله عزیزان آشنا هستن، وقتی دعای عدیله رو میخونیم یه فرازش اینه: اشهد ان الموت حق و صراط حق و المیزان حق، که در تلقین میت هم هست،
بله همین
به میت می. در اعتقادات ما یه نمونه فقط بگم، شیخ صدوق رضوان الله علیه کتابی داره، خیلی از بزرگان ما کتابهایی نوشتن به نام اعتقاداتونا، اعتقادات ما چیه.
درسته.
از جمله شیخ صدوق در کتاب اعتقاداتشون می نویسد یکی از اعتقادات ما اینه که صراط انه حق، صراط حقه، و انه جسر جهنم، پلیس بر جهنم، و ان علیه ممر جمیع الخلائق، عبور تمام مردم عالم از این پل خواهد بود. پس صراط در روایات
به معنای پل، بله.
صراط در قرآن به معنای راه شد. نکته ای که میخوام عرض بکنم این است که ببینید این آیه شریفه رو شاید عزیزان باهاش آشنا باشن. قرآن کریم یه بیانی داره راجع به عبور از صراط، عبور از پل صراط.
خب
آیه بسیار بسیار هشدار دهنده است. سوره مبارکه مریم آیه 71: ثم لنحن اعلم بالذین هم اولا بها سلیا و ام منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضی و ام منکم الا واردها، همه شما بر دوزخ وارد میشید، کان علی ربک حتما مقضی، این جای تردید نداره، حتمیه، همه وارد آتش میشه. ثم ننجی الذین اتقوا و نذر الظالمین فیها جثیا. ما متقین رو نجات میدیم و ظالمین رو اونجا رها میکنیم. خب ذیل این آیه، این ان منکم الا واردها این چی؟ یعنی خوب و بد و نبی
همه برن تو آتیش،
همه ان منکم همه وارد میشی. خب بعضی از مفسرین فرمودن بله ان منکم الا واردها، تقریبا مشهور مفسرین بر اساس بعضی از روایات هم که ذیل این هست از جمله مرحوم علامه طبرسی در تفسیر مجموع البیان فرمودن بله ان منکم الا واردها، یعنی همه وارد آتش میشید، داخل آتش میشید، ورود بنه دخوله، وروده. خب وقت یعنی چه؟ این انبیا، اولیا، صالحین همه تو آتش میرن. در روایت از جابر ابن عبدالله هست، جابر ابن عبدالله انصاری از خاتم النبیین فرمود بله ورود بنه دخوله، منکم لا واردها این داخل میشید، لا یبقا برون ولا فاجرون، خوب و بد همه داخل آتش میشن. خب اگه داخل ما انبیا صالحین پس ما همه باید بترسیم که فرمود فتکون، رسول خدا فرمود فتکون علی المؤمنین بردن و سلام. اگر مؤمن وارد میشه مثل داستان حضرت ابراهیم، یا نارو کونی بردن
و سلام
و سلام من علی ابراهیم،
اینجا همین
وسط آتش بود، آتش آسیبی بهش نرسون. رسول خدا فرمود همه داخل آتش میشن ولی برای مؤمنین برد و سلامه. در این روایت دیگه ما هست رسول خدا فرمود تقول و نار للمؤمن، مؤمن وقتی میره تو آتش، آتش بهش میگه که زود عبور کن، فقط اطفع نور و کلهبی، نور تو آتش منو
خاموش کرده،
تو زودتر عبور. پس طبق این معنا آیه میفرماد ام منکم لا واردها، بله همه داخل آتش میشن ولی برای مؤمنین این آتش برد و سلام هست. بعد ادامه آیه معنا داره، ثم ننجی الذین اتقوا، ما متقین رو نجات میدیم، ولی و نظر الظالمین فیها جثیا، اما ظالمین رو رها میکنیم در اون آتش میمونه. یه معنای دیگه هم هست، حالا اینجا چون مجال نیست ما بخوایم تمام معانی تفسیری رو بگیم، ولی عزیزان اجمالا بدانن، نگن حالا ما اطلاع نداریم، چرا اطلاع داشتیم. این نظری که عرض کردم مشهور مفسری،
بله.
ولی یه نظرم میگن ام منکم لا واردها، علامه طباطبایی رضوان الله علیه جمعی اینو انتخاب کردن، ام منکم لا واردها ورود به معنای
دخول
اشرافه، من دخول من اشرافه.
خب
نظیرم از آیات شاهد میارن داستان جناب موسی و عرض کنم این هست که و در آیه قرآن چند جا استعمال شده به عنوان تعبیر وارده، ولی نه به معنای دخول بلکه معنای اشراف هست. حالا اونم عرض کردم یه تفسیر هست، حالا ما بخواییم دیگه اینجا در قرآن کریم هست، ولما وردم ما اومدین، وردم ما اومدین نه تو آب رفت، وارد بر آب شد یعنی اشراف، کنار آب قرار گرفت. حالا اینم یه معنی، به هر حال اونی که حالا مشهور مفسرین فرمودن این معناست.
بله.
پس بنابراین همه باید بر آتش و داخل آتش میشیم، اگه جز مؤمنین باشیم آتش بر ما برد و سلامه مثل حضرت ابراهیم علیه السلام، و الا دیگران رو نظر و ظالمین فیها جثیه. این یه نکته. پس اصل صراط، اعتقاد به صراط مسلمه، تردیدی نداره، در روایات فراوان به این مسئله اشاره شد. ولی یه تعبیر دیگه هم هست از در اعمالی شیخ صدوق از امام صادق سلام الله علیه، از آن زیاد شنیدن. اینو من یکم توضیح بدم، چون حضرت میفرماد که و علمو ان مجازکم علی الصراط، حتما از صراط عبور خواهید کرد، این پلی که بر آتشه حتما شما وارد میشید، این پل که رو آتشه بالاخره مؤمن باشه این آتش آزارش نمیده، ظالم باشه آتش او رو میگیره. خب این زیاد از هم شنیدن، تو رو باید دست اول ما هست، فکر نکن یه تعبیر مثلا عوامانه ایست که گاهی میگن، نه در اعمالی صدوق از امام صادق علیه السلام فرمودن که این پل ادق من الشعره احد من السیف،
الله اکبر،
از مو
باریکتر،
از شمشیر
تیزتر،
برنده تر. خب یعنی چی؟ این پلی که بخواد
چه جوری میشه از روش رد شدن؟ چه
عوام شوخی میگن که خب پس بگو آقا پل نیست دیگه، چیزی که بخواد از مو نازکتر باشه از شمشیر، بگو نیست، چیزی نیست. اتفاقا این تعبیر خیلی تعبیر لطیفیه. ببینید در حقیقت روایات میخواد به ما بگه آقا تو دنیا حد فاصل بین حق و باطل چطور اینقدر لطیفه، ظریفه، انتخابش خیلی دقت میخواد. اونجا ما هم اینطوره. من مثال بزنم، مثلا حد فاصل بین اخلاص و ریا. گاهی ما فکر میکنیم داریم عمل خالصانه انجام میدیم، اما از مو باریکتره،
داریم ریا میکنیم،
داریم گرفتار ریا میشیم. حد فاصل بین ربا و معامله. آقا ما داریم معامله انجام میدیم، یه معامله شرعیه، گرفتار ربا شدیم، یه کلا شرعی بر خودمون درست کردیم، میگیم ما داریم معامله میکنیم. این هم حد فاصله. عزیزان مواظب باشید، واقعا از مبارک تره، از شمشیرم برنده تره. کلا سر خودمون نگذاریم. داریم یه معامله ربوی میکنیم، چه اسمش میذاریم ربا؟ آقا ما یه کلا شرعی بر خودمون درست میکنیم. حد فاصل بین حلال و حرام یه جور میخواییم توجیهش بکنیم. گوه آقا حرام دیدید دیگه، میگن حرام اونسی گیرمون نیاد، اگه گیرمون اومد یه جوری حتما
حلالش
میکنیم. این همون حد فاصل است. حد فاصل بین رشوه و هدیه.
بله بله.
آقا یه کارمند میگه آجا آقا من رشوه نگرفتم، هدیه دادم. هدیه من تو اسلام اشکال داره؟ من هدیه گرفتم. اصلا اسمش چه شما میزید آقا رشوه؟ داستانش معروفه. اومد از رسول خدا سوال کرد، گفت آقا من کار کسی رو راه انداختم، بعدن به من یه چیزی داده، این که دیگه رشوه نیست که.
آره.
میگه من بعد حضرت فرمود که تو خونت نشسته بودی برای چیزی می آوردن؟ تو خونه نشسته بودی، در فقه ما هم هست،
در این مسند و کسوت
نبودی کسی چیزی بهت میداد؟
نمیداد.
خیلی باید مواظب باشیم. ببین واقعا حد فاصل. الان من دارم میگم، به نظرم شاید خیلی الان پیام بدن، سوال بپرسن، آقا راست میگید، ما هم یه کاری رو انداختیم، بعدن یه چیزی برامون آوردن. بالاخره این مصداق رشوه است، مصداق خیلی از مو باریک‌تره. این که میگه عبور از صراط از مو باریک‌تر، از شمشیر برن، همینجاست. اون صراط
همینجاست.
بعد تمثلش اینجا ما باید چیکار میکنه؟ در فقه ما هست، آقا یک مثلا میاد پیش کسی کارمندی وعده میده که آقا شما کار ما رو میدازی،
ما انشالله
ما هوا شما رو داریم،
تشکر میکنیم،
ما جبران میکنیم. خب اینم کاریش رو میندازه، بعدن این چیز، این ربا نیست، این رشوه نیست.
رشوه
قبلا وعدهشو به تو داده. عرض کردم مصادیقش خیلی واقعا بر. یا مثال بزنم، الان فرق بین حسد و غبطه. آقا اینقدر حسادت نورزی، کسی به یه جایی رسیده تو چرا اینقدر هست؟ نه حاج آقا من حسودی نمی کنم، من غبطه می خورم. داره حسودی میکنه، کارشکنی میکنه، میخواد اونو زمین بزن. نه آقا ما داریم غبطه میخوریم بهش. وسواس و دقت، الان دیدید دیگه بالاخره یه دیگه گرفتار وسواس. آقا شروع نکن، اونه که وسواس گرفتار وسواس میشن از اون روزی که شروع میکنه. البته کار سختیه، من الان همیشه بگم
بله واقعا سخت.
اینایی که مبتلا به وسواس هستن نباید سر به سرشون گذاشت، نباید اذیتشون کرد، نباید خدای نکرده مسخره شون کرد. خدا رحمت کنه. من این داستان رو همینجا بگم، یه هشدار سنگینه. یکی از علمای بزرگ، خدا رحمت کنه، مرحوم شیخ عباس تهرانی، ما شیخ عباس قمی داریم، شیخ عباس تهرانی از علمای بزرگ در حد مراجع بوده، من رساله ننوشتن، ورود به این فضا نکردن. چون خودشون فرمودن، اگه خودشون نفرمودن خب ما نباید میگفت، خودشون فرموده بودن که من یه وقتی یکی داشت نماز میخوند، این سر نماز مسخرش کردم. آقا میشه یه عالمی به این مقام؟ بالاخره معصوم که نیست، انسان گاهی خطا میکنه دیگه. و این بزرگان وقتی خطا میکنن خدا زود همینجا گرفتارشون میکنه، متوجهشون میکنه. گفت سر نماز کسی داشت نماز مون مسخرش کردم، وسواس داشت مسخرش کردم، سلام نمازشو داد، من گرفتار وسواس شد.
الله اکبر.
میدونید کسی گرفتار وسواس میخواد بشه مقدمات میخواد، زمان میبره.
آره.
گفت به محض اینکه اون سلام داد، من 15 سال من گرفتار بودم و خودم فهمیدم چوب مسخره کردن یه وسواسیه. آقا وسواس خیلی کار سنگینیه، خیلی مشکله، واقعا درمانش خیلی مشکله، به این آسانی نیست، خیلی خیلی مشکله، خیلی مشکله. ولی ما حق نداریم کسی گرفتاره. حالا اونایی که خودشون گرفتارن، مخصوصا اونایی که تازه اول کارشونه، میگه آقا من دارم دقت میکنم. نه آقا، مرز بسیار باریکیه، گرفتار وسواس داری میشی، اسمش رو داری میذاری دقت. میخوام مثال بزنم خیلی زیاده. پس این که در روایات فرمود این صراط از مو باریکتر، از شمشیر برنده تر، همینه. یه روایت خیلی تکان دهنده ای هم هست در امالی شیخ صدوق، مجلس مجلس دیگه، مجلس 33 از امام صادق علیه السلام فرمودن این پل صراط منهم من یمر رو یه دی مثل برق ازش عبور میکنه. حالا این تشبیه چیه وجهش؟ مثل برق عبور میکنه. دو، منهم من یمر رو ادول فرس، به سرعت یک اسب. همینجا من بگم تو قبل از اینکه مراحل بعدیش بخونم، اینا رو فرمودن فقهای ما، علمای ما، محدثین ما، فرمودن ما تو دنیا چجوری عبور میکنیم؟ آقا به حرام میرسیم، به گناه میرسیم، به مال حرام میرسیم، به رشوه میرسیم، به ربا میرسیم، به ظلم میرسیم، ارث دیگری رو بالا بکشیم، حق دیگری رو بالا بکشیم، مال یتیم رو بخوریم، به خانممون ظلم بکنیم، به همسرمون ظلم بکنیم، چجوری ازش عبور میکنیم؟ بعضی سریع ابدا حرفش هم نزن، اسمش هم نیون، این فردا عبورش مثل برق از صراط. بعضی ها نه میرن اما نه به این سرعت. فرمود فردا هم از پل صراط مثل اسب تیز رو. بعضی ها نه مثل پیاده مشیان، مثل آدم های پیاده، اینا از حرام عبور میکنن
ولی
آهسته عبور میکنن. کمی تعمل
درگیر وسوسه میشن،
آره برم نرم، بالاخره این زمینه گناه، این مجلس گناه، این پارتی گناه رو برم نرم، این مال حرامو، ولی بالاخره عبور میکنه. اما دسته دیگه فرمود نه، یه عده سینه خیز میرن. این سینه خیزا پیداست خیلی اینجا معطل میشن تو از حرام عبور بکنن، سینه خیز میرن، رد میشن. ولی خیلی باز دسته پنجم کسانی هستن که نه،
زمینگیر میشن
میافتن. پس بنابراین این که در روایات، یعنی این بحث صراط که رو بعد دیگه داریم، اینم خیلی هشدار دهنده است. فرمود رسول خدا پناه بر خدا، واقعا به خدا پناه میبریم. فرمود سه موتن، سه محل، سه موقف در قیامت، لا یذکر احدون احدا، احدی یاد دیگری نیست، همه مشغول خودشون، یعنی پدر، فرزند، نه تنها لا یذکر، قرآن که بالاترش هم میفرمود یوم یفر المرء، فرار میکنه. سه موقف کسی به یاد کسی نیست. یک، اندل میزان، هنگام ترازوی اعمال، ببینه آیا بالاخره نامی عملش، اند تطور الکتب، ببینه نامی عملش دست راست میدن دست، یک کم اند استرات، در عبور استرات همه حواسشون به خودش. یه جمله دیگه اینم جالبه برای این که امیدوار باشیم، زیل همین آیه عزیزان ببینن سوره مبارکه فجر، ان ربک لبل
مرصاد،
و زیل این آیه روایت داریم که این لبل مرصاد، کلمه صراط گفتیم در قرآن نیامده به معنی پول،
درسته،
ولی ان ربک لبل مرصاد،
خدا
در
کمینگاه،
در کمینگاه. و زیل این روایت هست که فرمود قنطرتون علی الصراط لا یجوزها عبدون، کسی از این صراط عبور نمیکنه به مظلمت، کسی حق الناس بگردنش باشه از این صراط نمیتونه عبور کنه. جناب آقای مولای خیلی در روایات داریم، اهل بیت خیلی سفارش کردن که حق الناس خودتون یه جوری درستش بکنید، کاری نکنید با حق الناس فردای قیامت گرفتار باشید، مال مردم، جان مردم، آبروی مردم. در نهج البلاغه هم هست، من بارها عرض کردم خطبه 173، هیچ چیزی در نگاه دین عزیزان، هیچ چیزی در نگاه دین ارزشمندتر از جان مردم، مال مردم و آبروی مردم است. نهج البلاغه خطبه 173 فرمود من استطاع، امیر مؤمنان، اگر کسی میتونه، معلومه چه کار سختی، یلقلا یه جوری به ملاقات خدا بره که جان مردم، مال مردم، آبروی مردم که گردنش نمیشه. من نمیگم نماز روزه مهم نیست، مهمه، ولی حق الله، امام رضوان الله علیه یه تعبیری دارن، میفرمودن خدا رحمت کنه به مرحوم حاجی احمد آقا، میفرمودن احمد مواظب باش حق الناس گردنت نباش. چرا؟ چون حق الناس طرف ما فردای قیامت مردم هن. مردم به کسی رحم
نمی کنه.
خدا ارحم الراحمینه، نمیگم اونجا کوتاهی کنیم ما، ولی حالا یه نمازی، روزه‌ای، خدای نکرده غفلت کردیم، خدا ارحم الراحمینه. ولی جناب آقای مولایی، بینندگان عزیز، مخاطبین عزیز، مردم ارحم الراحمین هستن. آقا شما به کسی الان پولی از کسی قرض گرفتی، اون تو دیاله بگذری،
آقا مردم خودمونیم دیگه،
آقا این 100 میلیون رو از من نگیر دیگه، حالا ولش کن دیگه، خدا ارحم الراحمین شما، 100 میلیون بگو، 1 میلیونش بگو، 100 هزار تومانش، مثلا بالاتر، مال مردم بالاتر، آبروی مردم، جان مردم، مال مردم، با اینو شوخی نکنیم. فرمود لا یجوزها عبدون، با حق الناس کسی از صراط نمیتونه عبور کنه، یعنی عبور بکنه همون جز کسایی است که داخل در آتش. این حدیث هم جالبه، تو منابع اهل سنت مکرر آمده، مناقب خوارزمی داره، مناقب ابن مغازلی داره، اینا مال تقریبا قرنای اول هست. علامه امینی در القدیر مفصل از منابع اهل سنت نقل کردن، خیلی حدیث لطیفیه. آقا میخواید از صراط عبور بکنید، این دو تا رو یادمون باشه. یک، حق الناس کردنمون نباشه.
خب
تو حق الناس نه اینجا بگو من آقا حق الناس. دو، اعتقادات درستی باشه. آقا یه وقت باز تکرار، نه اینکه نماز روز مهمی، اما نه چه نماز عبادات، اون که طرفش خدا هست، خدا یه جوری امام فرموده بود احمد مواظب باش حق الناس گردن نمیشه. خدا ارحم الراحمین، مردم ارحم الراحمین نیستن. پس یک، حق الناس گردن. دو، باورهامون درست باشه. وقتی این حدیث تو بسیاری از منابع اهل سنت، رسول خدا فرمود لا یجوز احد علی الصراط الا من كتب له علی الجواز. کسایی میتونن صراط عبور کنن که امیر مؤمنان سلام علیه جواز عبور رو بهشون. باز در حدیث دیگری، اذا جمع الله، تو منابع اهل سنت و شیعه، منابع دست اول، اذا جمع الله، وقتی خلق اول و آخر جمع شدن و نسب از صراط علی جس جهنم یا نسب از صراط پل صراط، ما جازها احدون، احدی عبور نمی کنه، حتی کانت معهو براعتون به ولایت علی ابن ابی طالب. اگه ولایت امیر مؤمنین سلام الله علیه رو داشت میتونه از صراط رو. پس باز تأکید میکنم، یک، حق الناس کردن باشه از صراط عبور نخواهیم کرد. دو، تو اعتقاداتمون مشکل داشته باشیم از صراط عبور نمیکنیم. پس امیرم، پس در بیان قرآن صراط شد به معنای راه مستقیم
و مسیر،
ولی در بیان اهل بیت علیهم السلام از جمله این کلام امیر
همون پل اصطلاحی روی برزخ،
همین پل صراط هست. و علم و ان مجازکم علی الصراط، عبور شما از صراط، و مزالق لحظه، مزالق لحظشگاه های خطرناکی داره، و احاویل زلله، لغزشگاه های وحشتناک، و تارات احواله. خیلی جالب دیدم بعضی از شاعران نهج البلاغه، من تقریبا البته واقعا لطف پروردگاره ممنون این برنامه هستیم، منم اگه با سمت خدا مأنوس نبودم تو این سالیان سال، منم با نهج البلاغه مأنوس نبودم، واقعا لطف خداست، الحمدلله. 5-6 تا شرح و مقیدم حتما ببینم تو شرح، تو مطالعه نهج البلاغه بارها معرفی کردیم تو شرحهای عربی، مثلا ابن عبدالحدید و شرح مرحوم ابن میثم بهرانی و شرح مرحوم میرزا حبیب الله خویی منهاج البراءه، تو شرحهای فارسی که ازم بخوام ببینن شرح آیت الله مکارم شیرازی هست، 15 جلد خیلی خوبه، شرح آیت الله جوادی و آملی هست که اخیرا معرفی کردیم، حتما ازم ببینن. وقتی هم بعضی از شارعه اینجا خیلی لطیف فرم و تارات احواله، یعنی هول و ترس عبور از صراط یه بار نیست، مکرره.
تارتن بعد تاره بزنه.
احسن، تارتن، مکرر. چرا مکرره؟ فرمودن چون در دنیا، چطور انسان در دنیا گرفتار گناه میشه توبه میکنه، دوباره گرفتار گناه میشه توبه میکنه، گرفتار گناه میشه
دوباره،
اونجام اگر از صراط میخواد عبور بکنه این وحشت ها پاک شده، اما این دیگه مثل سرعت کسی که مثل برق رفته که نمیره که، مثل اسبه که نمیره که، مثل اون که پیاده رفته که نمیره که، میخوره زمین ولی بلند میشه، توبه کرده آخرش دیگه میخوره زمین بلند میشه. بعد حضرت حالا چه کنیم آقا، همچین صراطی در پیش داریم، چه کنیم؟ فتقوا الله، تقوا داشته باشید. الله اکبر، 20 تا ویژگی حضرت برای این تقوا بیان میکنن. زی لب شغلت تفکر و قلبه و انسب الخوف و بدنه و اسهر التهجد و غرار نومه و عزم الرجا هواجر یومه. اولیش تقوای ذی لب، بازی هم بعضی از شان نهج البلاغه خیلی زیبا، حضرت چه نفرمون ذی عقل، میتونست بفرم ذی عقل، فرمون تقوای کسی که تقیت ذی لب، تقوای آدمای صاحب لب، لب میدونست
اولول الباب قرآن،
احسن، اولول الباب خیلی فرق میکنه با ذی عقل. اولول الباب اینه که مغز خالص خالص خرد و فکر رو دارن، یعنی تو داره، این فهمش، عقلش عمیقه، مغز داره. همه مردم میدونن، بالاخره مردم عالم همه عقل دارن، نمیگن ما دیوانه که دیوانه نیستن، ولی الباب، اولول البابش کمه، کسی که مغز داشته باشه فهم و درکش. بعدم میفرماد شغلت، کسی که شغلت تفکر و قلبه، تفکر قلبشو مشغول کرده باشه. باز دیدم زیل شغلت تفکر، این واژه چرا برده حضرت تفکر نفهمده فکر، من حالا بعضی رو میگم ولی به عجله میگم، بازم از محضر من سلام الله علیه اصلاحی میکنید، یعنی به عجله. ولی چه نفر شغل الفکر نمیتونست بفرما تقییت از زی عقل شغل الفکر و قلبه؟ نه، اولا زی لب مغز خالص، بله. اونم تفکر. تفکر میدونید وقتی این ماده میره باب تفعل، یعنی توقل در فکر، فرو بره در فکر، همیشه در فکر و اندیشه باشه. آقا کسی از صراط میتونه عبور بکنه که مغز، فکر، عقل خالص، مغز خالص، اونم دائم فکرش در اندیشه باشه، غفلت نکنه. انسان غافل به جایی نمیرسه. دوم و انسب الخوف و بدنه، انسب الخوف بدنه، خوف و ترس از پروردگار رو بدنش هم اثر گذاشته. اینطور نیست که هر غذایی رو بخورن، هر چی گیرشون اومد بخورن و چاق و چله به غذای حلال و حرام. و یه تعبیری داره باز امیر مومنان سلام الله علیه تو خطبه 193، خطبه متقین، حضرت متقین رو توضیح میدن.
بله.
اما نهار روزا متقین چجوری هم چهار تا ویژگی دارن: علما، حکما، علما، ابرار، اتقیا. اولا حلیمن، متقی حلیمن. دو، علما عالمن. سه، جز ابرار نیکان. چهار، جز اتقیا. بعد میفرماد قد براهم الخوف، همین که حضرت اینجا نداشت.
بله.
خوف اینا رو تو بدن اینا اثر گذاشته. کسی که بهشون نگاه میکنه، خیلی تعبیر لطیفیه، ینظر الیهم الناظر یحسبهم مرضا، میگه اینا مریضن، یقول قد خولتو، اینا قاطی دارن. آدم اگه قاطی نداشته باشه که نمیشینه آقا این قضای به این خوبی، این مال نمیدونم رشوه به این حسابی، این مال به این
پس بزنه میگیره دیگه.
آدم آدم عاقل که پس نمی، اینا قاطی دارن. الان دیدید تو بعضی جاها وقتی طرف مال حرام، کار حرام، گناه بهش پیشنهاد میشه نمیپذیره، رفیقش میگه ولش کن این قاطی داره. این همینه که امیرمون فرمود، میفرماد یقول قد خولتو، میگن قاطی دارن. نه نه، ولقد خالتهم امر عظیم، قاطی دارن ولی خوف پروردگار باشون قاطی، نه اینکه بیماری داشته باشه. پس بنابراین انسب الحزن، انسب الخوف بدنه و اسهر، اینم دیگه مال ماه رجب است و مال اینایی که موفق شدن به اعتکاف و خوشا به حالشون. اسهر تهجد غرار نومه، شب زنده داری اسهر اینا رو به بیداری وامی داره. غرار نومه یعنی همون خواب کم. اول اینا پرخواب نیستن، میدونید در روایات فراوانی داریم، یه حدیثی هم در قرر الحکم امیر مومنان سلام الله علیه، اذا اراد الله صلاح عبدهی.
خب
عزیزان یادشون باشه، مثلا جوانای عزیز ببینید اشتباه نشه، بدن یه مقدار خواب رو لازم داره معلومه، اما پرخوابی مذمت شد. بدن ها متفاوته، یه کودکی که نمیدونم یه ماهشه، دو ماهه، شش ماهشه، معلومه این نیاز بدنش به خواب یه حدیه، انسان جوان یه حدیه، سالمند یه حدیه، یه حدی رو داریم. ولی اون که مذمت شده پرخوابیه. فرمود ازا اراد الله صلاح عبدهی، از کلمات امیر مومنین.
بله.
الهمه، سه چیز رو بهش الهام میکنه: قلت الکلام، قلت المنام، قلت الطعام. کم خوابی، کم خوری، کم گویی، که ما گرفتار هر سش هستیم. یه داستان بگم از آن خسته نشن.
بعد قبل از داستان اون غرار یومه، غرار با غینه دیگه،
با غینه، یعنی همون خواب کمش. آره. همون... اونایی که پرخواب نیستن.
آره. چون میخوام ذهن نزدیک باشه.
همون... اونایی که پرخواب نیستن.
آره. بله. نه منظورم اینه که با غینه.
بله بله. همون کم خوابیش هم تازه به شب زندگی مشغول.
درست.
میدونین که حالا بعضی از ماها 12 ساعت 14 میخوابه تو دیگه.
آره ماشاءالله.
اینا کم خوابه، متقی خوابش پرخواب نیست. ولی همین کم خوابیشون باز از حرات تهجد به شب زنده داری مشغول. این داستان بگم جالب، خدا رحمت کنه، عالم بزرگواری در قم بوده، تقریبا سال 42-43 از دنیا رفته، به نام مرحوم حاج آقا حسین فاطمی رضوان الله علیه. ایشون منبر میرفته در قم، مرد بسیار بسیار صاحب نفسی بوده، از شاگردان خاص مرحوم آیت الله میرجواد آقای مرحوم آقای ملکی تبریزی بوده، صاحب المراقبات. خیلی از بزرگان به منبر ایشون و موعظه ایشون توجه داشتم. مرحوم آیت الله بهجت رضوان الله علیه داستانهایی از ایشون نقل میکنه، خیلی میرفته امام. من از بعضی از پیرمردای قم شنیدم میگفتن امام رضوان الله علیه نه هر هفته، ولی مثلا یه هفته در میان میامده موعظه ایشون، شبا جمعه منبر میرفته موعظه میکرده. بالاخره امام کسی رو بپسنده خیلی مهمه. بله، بله. قوله یکی از اساتید امام خیلی سخت پسند بود. امام سخت پسند کسی رو بپسنده خیلی مهمه. آقای بهجت کسی رو بپسنده میرفتن با موعظه ایشون. مرحوم حاجی آقا حسین فاطمی رحمت الله علیه. ایشون در تمام منبرهاشون این بیت شعر رو میخونده. که این من وقت برای معتکفین سخنرانی میکنم میگم اعتکاف اتفاقا همینه. سمت و جوع و سحر و عزلت و ذکر به دوام ناتمامان جهان را کند
این پنج تمام.
میدونم هم شعر مال کیه، گشتم به نظرم پیدا نکردم از اون بتونن زیرنویس کنن. جالبه سمت با صاد.
بله
اولیش ما تو همین قدم اولش موندیم. سمت اینی سکوت، سمت سکوت، سمت و جوع
گرسنگی،
نه نخوردن و نه این پرخوریه که ما داریم، همین که تو روزه اومده تو اعتکاف تو روزه همینه دیگه، جوع دیگه.
بله.
سمت و جوع و سحر، سحر با هی دو چشم، سحر همینی که حضرت میفرماد از حرب تهجد قرار نومه، شب زنده داری. سمت و جوع و سحر و عزلت با این کناره گیری، نه کناره گیری آدم به قار بره، نه ببین همین اعتکاف که اوج عبودیته میگن جاش کجاست؟
بله.
مثل جامعه
عزلت به معنای خلوت،
دوری از گناه یا خلوت و الا اعتکافش میگه تو مثل جامعه داشته باش.
بله.
شما آقا تو خونت معتکف فایده نداره که تو مسجد، نه مثل جامعه. پنجمیش ذکر به دوام، تو کلمات حضرت آمده دائم و ذکر بودن. این شعر رو مرحوم حاجی حسین فاطمی تو منبراش من شنیدم حتی گاهی یه منبر چند بار میخونده. سمت و جوع و سحر و عزلت و ذکر به دوام ناتمامان جهان را کند این پنج
تمام.
کس میخواد به کمال برسه این پنج تا و بدون مبالغه؟ ما تو همین اولیش موندیم. اولیش چی بود؟
سمت.
نمیشه حرف نزد، همش داریم میگیم.
آره.
وقت امیر مؤمنان تو قرر، این دیگه تو نهج البلاغه نیست، ازا اراد الله الله اکبر، خدا به صلاح کسی رو، صلاح بندش رو بخواد، سه چیز موفقش میکنه به سه چیز. الهمه، یک، قلت الکلام، قلت المنام، قلت الطعام، کمگویی، کمخوری و کمخوابی که ما گرفتارش. بنابراین این هم تعبیر امیر سلام الله علیه. حالا دیگه قرآن میدونید در آیات قرآن، حالا اینو من مخصوصا عرض بکنم چون ماه رجبه، الان هم شبا خیلی بلنده. من تو ایام اعتکافم گفتم، گفتم الان ببینید تقریبا 12 ساعت 14 ساعت طول شب دیگه، هنوز شبا کوتاه نشده دیگه. اذان مغرب شما بفرمایید ساعت 5:30 باشه، تا
اذان صبح هم الان مثلا 5:40 خورده.
بله، تو طلوع آفتابش که هفته صبح تا 13-14 ساعت طول شبه. کی 14 ساعت میخوابه؟ من میشدم 14 ساعت بخوابه. نمیخوابی. وقت چطور انسان 14 ساعت طول شب این شمعای بلند حال نداشته باشه؟ مثلا 10 دقیقه‌شو به مناجات با پروردگار. الان تا 5:30 کسی بیدار بشه، یه نماز شب کوتاه میتونه بخونه. خدا رحمت کنه مرحوم آقای صمد زنجانی، پدر آیت الله عظما شبری. بله. زنجانی. بله. که از مراجعم میفرمود همیشه مستحبات رو به مردم آسان بگیرید، سخت نگیرید، همه مشتری بشن. آقا نماز شب چجوریه؟ او الان بگیم 11 رکعت و این رکعت آخر 40 تا باید مؤمن دعا کنی، 70 تا استغفار باید بگی، 300 تا العفو باید بگی. میگه اصلا نفهمیدم چی گفتی، ما اهلش نیست. ایشون میفرم نماز شب آسون بگیرید. آقا 11 رکعت حمد تنها به قل هو الله نخون قبوله. هر نماز مستحبی اگر سوره خاصی نداشته باشه، یه وقت میگن فلان سوره رو بخون، هیچ. نماز جعفر طیار میگه فلان سوره بخون، اگه سوره خاصی نداشته باشه حمد تنها کافیه. شما یه حمد، برو رکوع، دو تا سجده.
بله.
الان من اگه مجال بود یه حمد تنها میخوندم، برو
ببینی چقدر طول میکشه.
من مکرر تو جلسات امتحان کردم، نیم دقیقه است.
بله.
یعنی 11 رکعتش میشه 5 دقیقه 6 دقیقه. حالا اینم بگم جالبه، یه وقتی جناب مولایی ما رفتیم یه سخنرانی کردیم، حالا بالاخره سخنرانی حتما باید مواظب باشیم سمت خدا حاشیه نداشته باشی، اینه که گفتیم آقا نه تنها تو نماز مستحبی، بعضی از مراجع تقلید فتواشون است که تو نماز واجب در گذشته بوده الان هم هستن، نماز واجب هم شما حمد تنها بخونی کافیه. بعضی از مراجع.
بله.
آقا دیدم عده‌ای گفتن آقا خدا پدرتو بیامرزه، ما که اهل نماز شب نبودیم دیگه، نماز صبحامونم حمد تنها میخونیم. گفتم ما اومدیم مردمو نماز شب خون کنیم، اینا نماز صبحشون هم حمد تنها. گفتم من که اسم مرجعو نبردم. گفتن خودمون پیداش کردیم. گفتم باید علم باشه، گفتن همین نشان علمیته که میگه قل هو الله نماز، اگه دیگه پیدا بشه رکوع سجودم. این شما واقعا کار سختی نیست.
درسته،
من یه دوست آیه بخونم و ببینیم به کجا میرسیم. این سوره مبارکه مزمل، آیاتش رو عزیزان آشنا هستن.
بله.
بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها المزمل قم الليل،
پیامبر
داره میگه الا قلیل و نصفه و ابن قسم
قلیل
او زد علیه ورت انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. اگه پیامبر میخوای روز سنلقی علیک، اگه میخوای تحمل اون بار مسئول سنگین رو داشته باشی،
شب
شبت باید آباد باشه. انا سنلقی، انا ناشعت اللیل هی اشد وطئا و اقوى مقیلا، انا لک فی النهار سبحا طویلا، روزا گرفتاری، شب باید. یا این آیه سوره مبارکه زاریات، کانو قلیلا من اللیل ما یهجعون، قرآن داره توصیف میکنه. یا سوره مبارکه اسراء، و من اللیل فتهجد به نافله لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. من یکی دو تا روایت هم بخونم این بس، این جمله حضرت
روایت ها رو بریم بیاریم.
بزن یکی دو، چون ذیل این اثر تهجد غرار نومه هست. اولا متقی خواب پرخواب نیست،
خوب.
همین خواب کمش هم اثر تهجد،
بله.
شب زنده داری ازش گرفته. در یه حدیثی بسیار حدیث لطیفی هست، رسول خدا به امیر مؤمنان سلام الله علیه فرمود ثلاثون فرحات للمؤمن، سه چیز برای مؤمن فرح است،
شادی،
لقاء الاخوان و الافطار و فسیام و تهجد من آخر الله، ملاقات با برادران ایمانی، افطار دادن، یکی هم تهجد آخر شب. مخصوصا این روایت رو قبل از که روایت بعدی رو بخونم اینو یادآوری کنم، عزیزان یادشون باشه تو این شب‌های بلند در روایت داریم اشتا ربیع المؤمن،
بله.
البته ما عبور کردیم الان دوره شب‌ها کوتاه میشه، ولی به هر حال هنوزم کوتاه نشده. این شب‌های بلند فرم بهار مؤمنه، شباش برای شب زنده داری، روزاش برای روزه گرفتن. من ندیدم، نمیدونم اگه ازن دیده باشن بگن، ندیدم روایتی رو پیامبر خدا، یه تعبیری که به رسول و امیر رسول خدا و امیر مؤمنان، یو کرره روها اربعتن، چهار مرتبه به امیر مؤمنان فرمود علیک به صلات اللیل، علیک به صلات اللیل، علیک به صلات اللیل. حدیث دیگه در کافی شریف از امام صادق، شرف المؤمن قیامه باللیل، شرافت مؤمن شب زنده داریشه. و عزه، عزتش چی؟ استغناه عن الناس، بی نیاز بودن از مردم. امام صادق فرمود ان البيوت، این تعبیر راجع به حضرت زهرا سلام الله علیها، من یه وقت دیده بودم، خب افتخار بزرگی است برای حضرت زهرا سلام الله علیها. در روایت داریم که حضرت زهرا وقتی به محراب عبادت می ایستادن،
بله.
نور عبادتشون برای آسمانی ها درخشش داشت، یعنی آسمانی ها می دیدن. چرا به حضرت میگن زهرا؟ زهر نور حال اهل سما، نور عبادت از زهرا برای آسمانیان می درخشید. و حدیث در من لای حضور شیخ صدوم، اگه سند اینجوری نداشت من نمی خوندم، فرمود خانه ای که یصلا فیه باللیل به تلاوت القرآن، شب شب زنده داری میکنه و در نمازش تلاوت قرآن داره، توزیع اهل السما،
بله،
برای آسمان، برای اهل آسمان میدرخشه، کما توزیع نجوم السما، یعنی شبیه همون تعبیری که راجع به حضرت زهرا سلام الله علیها.
خیلی خوب، خیلی ممنونم حاجی حسینی قومی. یه فرصتی رو دوستان عزیز بیننده محضر قرآن کریم باشیم، برگردیم. اینو عرض بکنم که خیلی ها توی هفته ای که گذشت تو ایام ویژه اعتکاف توی این مراسم نورانی حضور پیدا کردید، ثواب تلاوت صفحه 317 قرآن کریم آیات 77 تا 87 سوره مبارکه تاها پیشکش شما نوجوانای عزیز معتکف الهی قبول باشه. تلاوت قرآن اونم اتفاقا یکی از شما نوجوان هست.
جمله اجازه بدید این قرآن شرفی، یکی از همین نوجوانا تو اعتکاف،
بله،
به من گفت آقا من چیکار کنم؟
خب
گفتم یه عهد ببند.
بله.
خیلی اصرار کردم، گفتم آقا من که عهد دست، گفتم یه عهد ببند. گفت چی؟ گفتم تو اعتکاف عهد ببند روزی یه صفحه قرآن، دو صفحه
بخونی.
قرآن یه عهدی ببند،
بله،
یا نماز تو اول وقت. اینا یکی از اعتکاف اومدن، مثلا جوان و نوجوان نمازشون اول وقت خوندن، قرآن خوندن، دعا خوندن، نماز شب خوندن، روزه گرفتن، یکی دو تا از این کارها رو به عنوان عهد دائمیشون، نماز اول وقت خوندن، تلاوت قرآن، ان شاء الله
به حق این آیات نورانی که الان با هم تلاوت میکنیم و میبینیم و میشنویم. بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على
محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى. يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى. كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك رب لترضى. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا؟ أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي؟ قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حاجی حسینی قومی، با همکاری مخاطبان نوجوان و عزیز برنامه سمت خدا و خیلی از مشتریای شما و بقیه حضرات، اعتکاف‌های باشکوهی در سراسر کشور بوده. شما موافقید احتمال زیاد؟
آماده این
یه گزارش گونه ای هست، یه مختصر یه مروری دیگه بالاخره با اجازهتون.
بسم الله.
ممنونم از شما و دعوت می‌کنم ازتون که این گزارش رو نگاه بکنید. در پناه حضرت حق باشید. خداحافظ. خدا قوت.
رضای حسن مسئول برگزاری اعتکاف نوجوانان محله حسن آباد مشیره است که در خدمت جمعی از دختران 13 تا 18 سال محله هستم که از همه قشری ما پذیرفته.
ماه رجب و شوق مهربونیه، مهمونیه سه روزه و هدیه آسمونیه.
در شهرستان رودبار جنوب در مسجد ابوالفضل تعداد 180 نفر از دانش آموزان در اینجا متکف شدن.
خدا تجلی میکنه جبونا باش تکشیدن با اون بلای
پاکشون. اینجا استان کرمان، شهرستان رودبار جنوب، مسجد جامعه شهرستان رودبار جنوب با 650 متکف نوجوان از کانون شهید مهدی باکری.
دو سرای مسجد پر شده از فرشته ها،
اینجا سیستان و بلوچستان، شهرستان زاهدان، مسجد حجت ابن الحسن العسکری عجل الله تعالی فرجه الشریف. در اینجا قریب به 300 نفر از قاریان و حافظان نوجوان شهرستان زاهدان معتکف شدند و 3 روز مهمان ویژه خدا بودند.
اینجا مسجد پیامبر اعظم روستای گرد سردی از توابع بخش حلیل دشت.
گروه معتکفین اهالی روستای برشنه از توابع شهرستان سپیدان استان فارس که امسال در مسجد النبی روستا معتکف شدند.